أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم این بود از مسائل هشتگانه مقصد سوم. الخامسه اذا تزوج امرأتن و شرط کونها بکرن فوجدها سیبن لم یکن لها الفسخ لامکان تجددهی به سبب خفی و کان لهو ان ینقص من مهرها ما بین مهر البکره و سیب و یرجعو فیه الى العاده فقیل ینقص السدس و هو غلطون. اما مسئله ششم و سادسه اذا استمتع امرأتن فبانت کتابیتن لم یکن له الفسخ من دون هبت المده ولا له اسقاط شیء من المهر و کذا لو تزوجها دائما على عهد القولین نعم لو شرط اسلامها کان له الفسخ اذا وجدها على خلافه. تتمه فروعی که مربوط مسئله ششم بود این است که در جریان نکاح که شرط کردن بکر باشد و سیب در آمد، اگر ثابت شده باشد که این سیوبت قبل از عقد بود، این ثبوتش هم یا به اقرار زن است یا به اقامه بینه. اگر به عهد این امور ثابت شد که این سیوبت قبل از عقد بود، این مرد حق فصل دارد چون تدلیس شد، و اگر بعد از عقد و قبل از آمیزش بود، این حق نقص مهر را دارد. یه تنظیری مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی دارن که این تنظیر از باب قیاس نیست، برای آماده شدن ذهن است که یک حکمی را بپذیرد. بون این است که این نقص بعد از عقد و قبل از آمیزش اتفاق افتاد. نقصی که بعد از عقد و قبل از تصرف که به دست طرف برسد پیش بیاید، گرچه در باب نکاح دلیلی بر او نیست، ولی در باب بی و امثال بی خسارتش به عهده فروشنده است. این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این درباره بی هست، منصوص هم هست، مورد افترا فتوا هم هست، مورد فتوا هم هست که اگر کالایی را بایع به مشتری فروخت، عقد مستقر شد، بایع در صدد تسلیم این کالا به مبیع فروشند خریدار است، از دست این بایع افتاد و شکست، این مبیع قبل از قبض تلف شد، خسارتش رو بایع باید بده. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. مرحوم صاحب جواهر نه برای قیاس، برای اینکه ذهن آماده بشود که اگر شارع مقدس فرمود خسارت این سیوبت به عهده زن است، ولو این سیوبت بعد از عقد واقع شده باشد، شبیه آن است که در مسئله بی فرمود اگر خسارتی بر مبی وارد شد، آسیبی به مبی رسید بعد از عقد و قبل از قبض، بهده بایست. این برای تنظیر که ذهن آماده بشه، وگرنه اینجا حکم خاص خودش دارد. نص همین وارد شد در زمین زمینه، اونجا هم حکم خاص خودشو دارد، نسب اونجا وارد شد. این فقط برای تنظیر است که ذهن فاصله نگیره. اما چون مستحضرید که این تعبد با تعقل همراه است، اصلا بندگی را عقل تثبیت کرده است. چیزی که برخلاف عقل است در حریم فقه نیست. نه، خیلی از چیزاست که عقل نمی فهمد. عقل دو چیز را در اینجا حکم میکند، یکی این مطلب را من نمی فهمم، یکی این که مولای من گفت بر من واجب است قبول بکنم. همینطور دید. اما یه جایی که عقل می فهمد این شدنی نیست، زیر بار نمی رود. لذا می بینید اونا که خیلی با مسائل عقلی مثل فلسفه و کلام اینها انسی ندارن، وقتی به این بخش رسیدن تمام سعیشون اینه که یه راه حل پیدا کنن. بیان ذالک این است که در مسئله کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، همه یعنی همه فقها میگن اینجا چرا بایع باز ضامن باشه؟ فروشنده یه ظرفی رو شکستنی به خریدار فروخت، این ظرف رو بعد اینکه عقد تموم شد، ایجاب و قبول تموم شد، رفت از همه این کمد بردارد یا از این قفسه بردارد به دست خریدار بدهد، از دست فروشنده افتاد و شکست. خب کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. خب اینجا مال خریدار بود، مال خریدار رو دارد او میدهد، چرا بایعه ضامن باشد؟ او که تلف نکرده که، از دستش افتاد شکست. یا کسی برخورد یه بادی زد افتاد شکست، این کالای مشکلی در ذمه نبود، یک کلی فی المعین نبود، دو سه یه کالای شخصی بود، گفت این ظرف را چقدر رو این ظرف شخصی معامله شد، پول را هم خریدار گرفت، حالا باز زد و شکست. مال کی شکست؟ مال بایع شکست یا مال مشتری؟ از دست بایع افتاد و شکست. بایع داشت خدمتی میکرد، این ظرف او رو به او میداد، چرا بایع ضامن باشد؟ همه یعنی همه فقها میگن اینجا ما میفهمیم که یک رمز و رازی هست، نباید اینجور باشد. لذا حتما آنمای قبل تلف این بی فصل میشود، یک این ظرف بر میگردد به ملک بایع، اون ثمن بر میگردد به ملک مشتری، دو این ظرف در ملک بایع شکست، از کیسه بایع میرود سه. چرا این کار میکنن؟ میگن عقل میفهمد این شدنی نیست. حتی هست لن نهاهون و امرین، اونجا که عقل نمیفهمد دوتا حرف میزند، میگد من راز و رمز اینها رو نمیفهمم، مولای من گفت، من میگم چشم. اما اونجا که میفهمد این شدنی نیست، میگد حتما یه راز و رمزی هست، کلید رو باید پیدا کنم. تنها کلیدی که من میتونم پیدا کنم اینه، تو بیع وقف موارد استقرار هم همینه دیگه، اونجا هم همین حرف زدن. بیع وقف کجا جایز است؟ اونجا که بین ارباب وقف تشاهی باشه، تنازعی باشه، اختلافی باشه، هیچ چاره‌ای ندارن، خون ریزی میشه، خب این رو میفروشه. یا نه، مصالح عامه در کار است، اینجا یه مغازه وقفی است، ولی اگر این مغازه رو بر ندارن هر روز تصادف است، هر روز خطر هست، این جاده باید توسعه پیدا کنه، این جاده باید بفروشن، این وقف را باید بفروشن، هیچ چاره ای نداره. وقف هم حیثیته انه لا یباع ولا یوهب است، اصلا در درون وقف این حیثیت مثل جنس و فصلی و عقد شده است. وقف حیثیتش انه لا یباع ولا یوهب ولا یورث است. خب وقفی که حقیقت او اینه که قابل خرید فروش نیست، و چگونه شما وقف رو تضمین میکنید؟ چون یقینا در بعضی از موارد به وقف جایزه، به وقف هم اصلا در درون او عقص شده از حیثیته انه لا یباع ولا یورث، اونجا هم همین تحقیق دارن. خب ببینید شیخ انصاری اهل فلسفه و کلام و اینا، گشته مقداری شوارق و اینا رو قبلا میخوندن بشینا، اما حالا یه متفکر عقلی باشه اصرار داشته باشه که حکیمانه فقه اینطور نیست، یه فقیه متخصص کار خودشه دیگه. او و امثال او حاضر نیستن که چشم بسته فتوا بدن، میگن این چون وقف حیثیته فی الشرع انه لا یباع ولا یورث، و چگونه شارع میگن این وقف رو بفروش؟ لابد رو ولایت الهی که دارد میگوید آنمای قبل البیع از وقفیت به در میاد، یک میشه تلق، دو بیع تلق جایز است. اینجا که صاحب جواهر دارد تنظیر میکند، میگوید به این که سیوبت بعد العقد قبل الامیزش خسارتش رو خود زن باید بدهد، نظیر تلف مبی بعد العقد و قبل القبض است، برای اینکه ذهن آماده بشه. اما اینجا از اون قبیل نیست، اینجا عقل میگه نمیدونی فهمم چشم دیگه، بگوید که آنم مای قبل تلف این عقد آسیب میبیند، اینجا را عقل میگه آسیب خلافی لازم نمیاد. یه چیز هاست که من نمیفهمم، نه من میفهمم نمیشود، لذا اینجا اون حرف نمیزنن که. اینجا میگن اگر چون چه آسیبی بعد العقد و قبل از عقد شد، روایت فرمود به اینکه از مهرش کم میشه، ما بگیم چشم. کجا عقل باید بگه چشم؟ کجا عقل باید راه پیدا کند؟ اون استبعاد است و استحاله. اونجا که مستحیل است، حتما عقل دست پا بکنه یه راه حل پیدا کنه. اونجا که میگه مستبعده، میگه من نمیفهمم، مولای من گفت، من میگم چشم دیگه. این بیانی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارن تنظیر میکنن، دیگه اون حرفی که در باب تلف قبل القبض دارن اونجا دیگه حرف نمیزنن، اون حرف اینجا نمیزنن که آنم مای قبل سیوبه یه حادثه پیش آمده عقد کذا، نه این اون از اون قبیل نیست. اونجا چه در باب وقف چه در باب تلف قبل القبض اونجا این رای فنی رو باز میکنن، اما اینجا میگن استبعاد است. خب استبعاد خیلی از چیزاست که ما نمیفهمیم، وظیفه ما اینه که در برابر مولای بون بگیم چشم، چون میدونیم او علم نامتناهی داره، حقیقت نامتناهی دارد. اینجا که خلاف عقل که نیست که، یه قدی ممکنه به ذهن ما بعید بیاد میگیم چشم. لذا همین صاحب جواهر که در اون دو فصل، یعنی بیع خرید و فروش، بیع موقوف وقفی، یکی هم تلف قبل القبض، اونجا در صدد احتیال هم که راه حل پیدا کنن، اما اینجا صاف دیگه چون محضوری ندارد که. مطلب دیگر این محمد ابنی که بعضی ها باز تشدید ضبط کردن، بعضی تخفیف، بعضی تشدید، این یه شتربانیست از اصحاب امام هادی شده و این ثقه است. خب میدونید اینها این شتربانهاشون رو، این راننده هاشون رو فقیه میکردن، راهی که نداشتن که. همین محمد که این روایت نقل کرد که یونتغز، این جمال بود، جمال بود، از اصحاب هادی امام هادی سلام الله علیه بود و ثقه بود. اونا که دسترسی نداشتن حوزه علمی داشته باشن، منبر برن اینطور، اگر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بگن 4000، نه یعنی 4000 که مثل حالا بود، در دور هم جمع شدن پیامبر حضرت، این طور نبود. دو نفر سه نفر در طی مدت عمری این تو تربیت کرد، وگرنه اینجور راز با خودش. وقتی بعضی از شاگردانش و شیعانش میدید بگفت اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ فی الطائفه قصرا فسکنت و اسکنت کن معیه. اگر یعقوب سلام الله علیه فراق یوسف رو به خدا شکایت میکرد اشکو الالله به حزنی بسی به حزنی، من شکایتم را از این که حوزه ندارم و مدرس ندارم و مدرسه ندارم به خدا بنای برم. ای کاش این طاغوت زمانه منصور دوانقی به من اجازه میداد من یه مدرسه میساختم در جایی که حوزه دوازده ماه داشته باشه. مدینه و مکه و این گونه از شهرها نمیتونه حوزه دوازده ماه داشته باشه، بلکه تابستون خب گرمه دیگه، خیلی از ماهای سال اونجاشون به مرز استوا نزدیک است گرمه. ای کاش من اجازه میداد من طائف که یک جای خوش آب و هواست و میتواند حوزه دوازده ماه داشته باشه یه مدرسه میساختم، چند تا حجره درش میساختم، خودم میرفتم یکی از این حجره ها ساکن میشدم و شما رو میفراروندم. یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ فی الطائفه قصرا فسکنت و اسکنت کن معیه. این برای این که ما حوزه مو با دوازده ماه باشه، این که چهار ماه تعطیل، سه ماه تعطیل، دو ماه تعطیل، یک ماه تعطیل، این کاری از پیش نمیبرد، به جایی هم نمیرسد انسان. و مستحضرید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه ندارد که ما منتظر باشیم یه آیه نازل بشه، یه حدیث نازل بشه، یا ایها الذین آمنو. اگه کسی در سال صد روز درس خون، این اتلاف عمر است. یعنی توقع دارن آیون که آیه نازل بشه، مگه این حقیقت شرعیه میخواد؟ اتلاف عمر یعنی همین دیگه. این که حوزه موفق نیست شخصیت های علمی بزرگ تربیت کند، برای همین دیگه حضرت میگه من شکایتم را به خدا میبرم که این به من اجازه نمیده من در یه جایی که خوش آب و هواست و میتونه حوزه دوازده ماه داشته باشه یه مدرسه بسازم، چند حوزه داشته باشه، خودم هم برم اونجا زندگی کنم. فسکنتو و اسکنتو کن معیه. اگر این روایات رسید به وسیله شتربانها و نمیدونم من یشتر القصاها و امثال زارک بود، حالا این روایت رو که در بحث دیروز خونده شد یه همچه شخصی نقل کرده است که او از اصحاب امام هادی سلام الله علیه است و خودش هم شتربان است و این سمت را دارد. در اون روایت این مطلب هست که یجب سوال بکند که همه یجب و علیه تمام المهر امیان تقص. این ضلع دوم وجوب نیست، چون ضلع دوم وجوب حکمش وجوبیه، یعنی آیا تمام مهر واجب است یا نقص واجب است، این ضلع اون نیست. این ضلع عدم الوجوبه، یعنی آیا تمام مهر واجب است یا نه. نه اینه که نقص واجب است که اگر بخواد تمام بدد عیب داشته باشد، از اون قبیل نیست. این روایت را که در بحث دیرو تو باب 16 بود خوندیم این بود صفحه 223 است. بله بله این است. جلد 21 صفحه 223 باب 10 روایت این است: کتب تو همین محمد که شتروان است الى ابی الحسن وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، اسأله ان رجل تزوج جاریتن بکرن فوجدها سیبا هل یجب لها الصداق وافیا ام ینتقص. نه یعنی یجب النقص، این ینتقص یعنی لا یجب تمام. لذا اگر اون شخص تمام مهر رو بخواد بدهد میتونه بده دیگه. این انتقاص یعنی نه که نقص واجب باشد، انتقاص معنیش نه که تمام واجب نیست. هل یجب لها الصداق وافیا ام ینتقص. بله، این کم کم اون وقت جوان بود، بعد کم کم جز شتربانای حضرت اصحاب حضرت، اون وقتی که اصحاب بشه خب فاصله داره دیگه. و این کتب تو محمد ابن جزین در شرح حال او میگوین که این از اصحاب امام هادی سلام الله علیه است و ثقه است و جمال است. خب از این هم به صحیحه یاد میکنن. مطلب بعدی آن است که چون شرط اسلام و کتابیت و اینها در مسئله ششم مطرح است، این باید مقدمتا بازگو بشه. شرطی که در بیع است، هر شرطی که حلال باشد، این صحیح است و وقتی تحت عقد بیع در آمد لازم الوفاست. خواه به عهد العوضین برگردد، به ثمن و مثمن برگردد، یا نه نظیر شرط الخیاطه، شرط الکتابه فی ضمن عقد بیع باشد. بالاخره شرط در ضمن عقد بیع لازم الوفاست و اگر تخلف شد خیار تخلف شرط دارد، بیع را از لزوم می اندازد چون لزوم او حقی است. اما چون لزوم نکاح حکمی است و نه حقی، شرایطی در ضمن عقد جایز است که به عهد الزوجین برگردد، که زوجی شرط داشته باشه یا زوجون شرط داشته باشه، وگرنه چون جزء همین نکاح دیگه بیگانه نیست. اما نظیر شرط الکتابه، شرط الخیاطه، شرط فلون فعل در ضمن عقد نکاح، این باعث نمی شود که این نکاح خیاری بشه، از لزوم بیفته. اون جایی که شرایط به عهد الزوجین برمیگرده، این میتواند این عقد لازم را خیاری کنه، چون همون جزء حکمه. اما شرایطی که بیگانه است، نه شرط الخیار جایز است، نه خیار تخلف شرط، اون شرطی که به عهد الزوجین بر نگرده. اما یه مطلب دیگه هست و اونی است که در بی یه تعامل دو جانبه است. هم شرط در بی عقد بی اثر گذار است، هم لزوم بی در این شرط اثر گذار. بیان ذالک این است که خیاطت، کتابت و امثال ذالک از امور مباح است، دیگه بر کسی لازم نیست. اگر بخواهند این بایع یا مشتری را ملزم کنند به خیاطت یا کتابت، اگر کسی قائل شد به اینکه شرط ابتدایی نافذ است کما هو الحق، دیگه لازم نیست در ضمن عقد باشه. اونایی که مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم نظر شریفشونه که اصلا شرطیت شرط به این است که عهد فی عهد در ضمن یک عهدی باشد، میگن وقتی شرط لازم الوفاست در ضمن یک عقدی باشد. خب مثل شرط خیاطت، شرط کتابت وقتی لازم الوفاست که در ضمن عقد بی باشد. این یه تعامل متقابل است. این شرط وقتی در ضمن عقد بی واقع شد، هم از لزوم اون عقد استفاده میکند، خودش رو لازم الوفا میکنه، و هم اگر به او تخلف شد در لزوم او اثر میگذارد، او رو جایز الوفا میکنه، چون عقد میشه خیاری دیگه. شرط خیاطت در ضمن عقد بی این تعامل متقابل دارد. خود این شرط که قبلا لازم الوفا نبود الان میشه لازم الوفا، یک. و اگر چنونچه به این شرط وفا نشد، اون عقد از لزوم میافتد، دو. این معنای شرط در ضمن عقد دیگه. در مسئله نکاح شرط خارج از زوجین جایز نیست، یعنی که لزومش لزوم حکمی است، نه لزوم حقی، اما مطلقا جایز نیست، یا تأثیر یک جانبه را روا می داریم. شرط خیاطت کردن در ضمن عقد نکاح، این شرط اون قدرت را ندارد که اگر تخلف شد لزوم نکاح را بیاندازد، چون لزومش حکمی است و نه حقی. ولی این را میتوان گفت که از لزوم عقد نکاح استفاده میکند، این شرط میشه واجب الوفا. خب چرا شرط در ضمن عقد نکاح نباشه؟ پس اگر لزوم حکمی شد، معناش این است که اون شرطی که تعامل متقابل دارد مثل به، اونجور در نکاح نیست، باری نیست، چون اون شرط هم از لزوم نکاح عقد به استفاده میکنند میشه لازم، هم اگر تخلف شد به لزوم و آسیب میرساند. اما اینجا چون لزوم لزوم حکمی است من لزوم حقی، تأثیر یک جانبه داشته باشد. اونا که میگویند شرط حتما باید در ضمن عقد لازم باشد، اگر شرط خیاطت، شرط حکایت کردن برای در ضمن عقد نکاح، این شرط میشه لازم. نمیتوان گفت که نکاح چون لزومش حکمی است شرط بر نمیداره، برای که دلیل نداریم ما. اونا که میگن عهدن فی عهدن، خب میگن این تعهد در ضمن عقد نکاح هست، شرط هست، المؤمنون عند شروطهم شامل حالش میشه. بنابراین نه، در نکاح ثابت شد که سه جور این نکاح ویران میشه، یا با طلاق، یا با فصل، یا با انفساخ که بحثش گذشت. این طلاق بخواهد منحل بشود، این عقد نکاح بخواهد منحل بشود، به احد امور ثلاثه است، یا طلاق میدهد که عقد نکاح منفصل میشه، یا به وسیله احد عیوب موجب للفصل فصل میکند که این نکاح منفصل میشه، یا یه حادثه پدید میآید که این عقد خود به خود منفسخ میشود، مثل مرگ یا ارتداد که به منزله مرگ است، که اونجا انفساخ است، فصل نیست. اگر معاذ الله احد الزوجین مرتد شدن، دیگه عقد منفسخ میشه، دیگه احتیاج فصل نداره. این مال به هم خوردن خود عقده، این عقد عقد لازم است، لزومش هم حکمیه. اونا که میگوین المؤمنون عند شروطهم چیزی را شامل میشود که در ضمن یک تعهد باشد، اونا برای اینکه این شرط عنوان شرط حاصل بشود، میگن باید در ضمن عقد لازم باشه، چون در ضمن عقد جایز باشه، مثل شرط ابتداییه. اگر در ضمن عقد لازم باشه، لازم نیست اون لزومش حقی باشه، لزوم حکمی هم باشه کافیه دیگه. شما میخواد این شرط باشه دیگه، شرط اونه که در ضمن یک تعهدی باشه، در ضمن شرط عقد نکاح تعهد کشه، شرط کرد و این تعهد حاصل شد، المؤمنین شروطهم شامل حالش میشه. منتها تأثیرش یک جانبه است، نه تعامل متقابل. در جریان لزوم حقی تعامل متقابل است، یعنی این شرط از لزوم عقد استفاده می کند میشه لازم الوفا، و اگر تخلف شد لزوم او را می اندازد میشه خیاری. در نکاح اینجور نیست مگر اون شرط هایی که به عهد زوجین برگرده. اما این مطلبی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بعید نیست که ما بگیم نصف قیمت یا عشر قیمت، اینم یه استیناسی است، اینم ایشون خیلی اصراری هم ندارن، راهی هم ندارن اصرار بکنن. این که امام فرمود ینتقص، یعنی یه مقداری حالا بنای عرف و عقلا هرچه هست یه مقدار از مهریه کم میکنن، به اندازه نصف یا به اندازه عشر ما دلیل نداریم، چه این که به اندازه سوتی که قطب راوندی فرمودن دلیل نداریم. یک استیناسی صاحب جواهر هم در خصوص باب نکاح کردن که اگر کسی زنی رو عقد کرد بنابر این که حر باشد بعد عمه در آمد، حالا بنا شد که آمیزش هم شده از مهریه کم بشه، چه مقدار کم میشه؟ در اونجا فرمودن به این که اونجا اگر مثلا سیب و بکر بود و سیب در آمد، اونجا فرمودن به این که اگر چون چه این عمه بود و سیب در آمد، عشر قیمت او کم می شود، و اگر حر بود نصف عشر، یعنی 20% کم می شود، اونجا 10% کم می شود، اینجا 20%. یه همچه حکمی در باب سیوبه و بکارت عمه و حر اونجا مطرح شد. مرحوم صاحب جوان فرمود که اگر کسی خواست یه همچفه بزند دور از این مسئله نیست، برای شبیه ای رو ائمه علیهم السلام فرمودن در همین حد، نه که فتوای شفاف و روشن بدن. این روایت هم یکی مال محمد ابن سبیح بود که قبلا خوندیم که عشر و نصف عشر باشه، یکی هم روایت دیگری بود که بحثش هم قبلا گذشته که حالا تکرار اونا لازم نیست. میمونه این مسئله، مسئله ششم. در مسئله ششم نص خاصی وارد نشده، با اونی است که نکاح کتابی قبلا گذشت که نکاح دائم را اونچه که معروف بین اصحاب است اینه که جایز نمیدونن که مسلمان یه همسری داشته باشه نکاح دائم و اون کتابیه باشه. البته مغنه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه ازش برمیاد که فتوای شریف ایشون اینه که این جایز. برخی از قدما مثل مرحوم صدوق نظر شریفشون اینه که مرد مسلمان میتواند زن مسیحی داشته باشه، زن یهودی داشته باشه و عقد دائم. ولی اون چی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است اینه که نکاح کتابیه به نحو متعه جایز است، نه به نحو دوام. حالا اگر چون که این آیون میگن نکاح کتابیه به نحو متعه جایز است به نحو دائم جایز نیست، از استم تا امرأتن فبانت کتابیتن، همزنی رو به عنوان عقد انقطاعی پذیرفت و به عنوان این که مسلمان هست بعد منوش کتابی بود، این عقد که صحیح است. اگه عقد دائم باشه که باطل است مگر فتوای مرحوم صدوق. عقد انقطاعی صحیح است، حالا اختیار دارد یا اختیار ندارد، نص خاصی هم در اینجا نیست. در اینکه اسلام کمال است به کتابیه بودن نقص، این حرفی درش نیست، اما کمالات علمی و معنوی و مربوط به آخرت یا بعض معارف دنیایی، این کاری و مسئله زوجه و زوجیت و مسائل نکاح ندارد. عمه بودن یا آزاد بودن مال خود زن هست، اما مسلمان بودن یا کتابی بودن مال عقیده اوست. اینه که هم اونجا فتوا هست هم نص که منشأ فتواست. اینجا نه نسی در کار است نه فتوایش و شفاف و روشن. از استمت امرأتن فبانت کتابیتن لم یکن له الفسخو من دون هبت المده. خب بقیه مدت رو هبه کند دیگه، رها کنون دیگه، چرا رو فسخ بکنه؟ در جریان اونجایی که حق فسخ است میدونه هبه رو ممکنه که اونجا یه محصولات داشته باشه، بدون هبه مدت فسخ میتونه بکنه. اما اینجا گرچه میتونه مدت رو هبه کنه، چون که در اون موارد هم میتونه طلاق بده، اما اونجا بدون طلاق میتونه فسخ کنه، اینجا بدون هبه مدت میتونه فسخ کنه. ولا له اسقاط شیء من المهر، این حق اسقاط نداره، ما نسخ خاص نداریم که. و کذا لو تزوجها دائما على عهد القولین، که قول مرحوم صدوق صاحب مغنه است. نظر این بزرگوار یعنی محقق در خصوص نکاح کتاب عقد انقطاعی است رو فتوای مغنه رو عقد دائم هم میشه. نه لو شرط اسلامها، این چون به کمال خود زوج برمیگرده این حق فصل میاره، این برخلاف شرط الخیاطه در ضمن عقد نکاح است. نه لو شرط اسلامها کان له الفصل اذا وجدها على خلافه، اگر دید مسلمان نیست و کتابی است میتونه فصل بکنه، چون شرط کردن دیگر. درست است این لزوم حکمی است، درست است که شرط الخیار و خیار تقلب شرط هیچ کدام در لزوم حکمی راه ندارد، اما اون چی که به عهد و زوجین برمیگردد که راه دارد که. لذا فرمود کان له الفصل اذا وجدها على خلافه، این علی القاعده درسته، نص خاصی هم در مسئله نیست، نیازی هم به نص خاص در خصوص چیزی که مطابق با قواعد اصلی هست نیست. والحمد لله رب العالمين.